بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل فرجهم. بحث ما در رابطه با مسئله مشاهده یک مبیع در سابق بوده و خریدن اون در حال حاضر، که گفتیم اگه اوصافش از چیزهایی است که تغییر میکند توی مدت گذشته، باید حتما رؤیت جدید هم بشه، وگرنه بیع باطل هست. یا مبیع از چیزهایی است که اوصافش اگه ما قبلا دیدیم به این زودی ها تغییر پیدا نمیکند، مثل خونه است که گفتیم بیعش بدون اشکال هست. و سومی هم گفتیم که هم احتمال تغییر میدیم و هم احتمال عدم تغییر میدیم، که شیخ فرمود اینجا هم معامله صحیحه و معامله خیاری هست. حال میفرماید که اگر مشتری یک مبیع رو قبلا دیده بود و الان حین عقد مدعی تغییر شد، گفت آقا این مبیعی که من دیده بودم با این مبیعی که شما الان به من داری تحویل میدید چیز دیگری هست، و بایه هم مدعی میشه که نه آقا این مبیه همونیه که شما دیدید. مشتری میگه آقا این گوسفندی که الان شما دارید به من میدید یه گوسفند لاغریه، اون گوسفندی که من دیدم چاق بود. بایه هم میگه نه آقا این گوسفنده همون گوسفنده. یا شما میخواد ماشین بخرید، میگید آقا این ماشینی که من دیدم اون روز رنگ نداشت. بایه هم میگه نه بابا این ماشین همونه، تغییری نکرده. قول کدوم یک مقدمه؟ آیا قول مشتری مقدمه در تغییر و عدم تغییر، یا قول بایه مقدمه؟ و نظر شیخ انصاری کدوم؟ آیا قول مشتری مقدمه یا قول بایه مقدمه؟ یکی از سوالات امتحان سالای قبل این بوده، ادله تقدیم قول مشتری چیست؟ همین فر اول، ادله تقدیم قول مشتری چیست؟ اگه بایه و مشتری مدعی تغییر شدن، قول کدوم یک مقدمه؟ آیا قول مشتری یا قول بایه؟ بعضیا گفتند به سه دلیل قول مشتری مقدم است. مرحوم شیخ طوسی و علامه در تذکره و فخرالدین در ایضاح و شهید اول در دروس، محقق ثانی در جامع المقاصد و شهید ثانی در مسالک گفتند قول کی مقدمه؟ مشتری مقدمه. لأن یده علی الثمن، چون که ید او بر ثمن هست. خب ید او بر ثمن هست یعنی چه؟ شیخ انصاری میگه که چون که این جمله لأن یده علی الثمن مجمل هست، من میام مراجعه میکنم به کتاب مبسوط شیخ طوسی و سرائر ابن ادری و این رو برای شما باز میکنم و توضیح میدم. میگه که چون که مشتری الان ثمن دست کیه؟ ثمن دست مشتریه، و ما نمیتونیم این ثمن رو از مشتری انتزاع بکنیم. چه زمانی میتوانیم این ثمن رو از مشتری بگیریم؟ زمانی که مشتری اقرار بکند، اقرار بکند که بایه در این ثمن سهمی دارد، بگه آقا من با بایه معامله کردم، اقرار بکنه که مسمن رو تحویل گرفتم و این ثمن رو هنوز تحویل ندادم یا میخوام تحویل بدم. او بینتن تقوم علیه، یا بایه بیاد بیانه اقامه بکنه بر علیه مشتری، دو تا شاهد بیاره بر علیه مشتری که بتواند ثمن رو از مشتری تحویل بگیرد. بعد میفرماید که تبعیت کرده است از شیخ طوسی و ابن ادریس در کتاب سرائر مرحوم علامه حلی. علامه حلی هم گفته در صورتی که بایه و مشتری اختلاف بکنند در مسئله اوصاف مبیع، بایه میاد برای مشتری توضیح میده که آقا یک مبیعی دارم چنین است و چنان است. بعد وقتی که بایه مبیع رو تحویل به مشتری بده، مشتری میاد میگه آقا این اوصافی که برای من ذکر کردی الان یکی دو تا از این اوصاف مفقوده. شما گفتیم ماشینت بیرنگه، این گوسفنده چاقه، ولی الان میبینم که این ماشین مثلا یه تیکش رنگ داره، یا این گوسفنده چاق نیست. میگه در اینجا قول کی مقدمه در مسئله فروش کالا با توصیف بایه؟ اینجا هم قول مشتری مقدمه، یا باید مشتری اقرار بکنه یا باید بایه بیانه بیاره. الان سمن دست مشتری، من نمیدونم که آیا ذمه مشتری مشغول به پرداخت سمن هست یا ذمه مشتری مشغول به پرداخت سمن نیست. اصل چی جاری میکنیم؟ اصل براءت ذمه مشتری از پرداخت سمن رو جاری میکنیم. پس دوستان، اولین دلیل تقدیم قول مشتری چی شد در صورت اختلاف بایه و مشتری؟ میگیم چون که ید مشتری بر سمن ید ملکیت هست. فرعان الاولو لو اختلفا، اگر اختلاف بکنن بایه و مشتری، فتغییر فادعاه المشتری، پس ادعا بکند تغییر را مشتری. ففل، این گفتم جز سوال امتحان بوده، ادله تقدیم قول مشتری چیست؟ ففل مبسوطه، پس در کتاب مبسوط شیخ طوسی و تذکره علامه هلی و ایضاح مرحوم فخرالدین و دروس شهید اول و جامع المقاصد محقق ثانی یا کرکی و مسالک شهید ثانی، اینها گفتن قول کی مقدمه؟ تقدیم و قول المشتری. چرا؟ لأنه میشه دلیل یک، لأنه یدهو علی الثمنه، چون که دست مشتری بر ثمن است. خب دست مشتری بر ثمن است یعنی چی؟ چون که یه مقداری مجمله شیخ میاد از کتاب مبسوط و سرار استفاده میکنه، کما فی دروس، همچنان که در دروس هم هست، و هو، این دلیل دروس، این دلیل شهید اول در دروس، راجع اون الی ما، باز میگردد به سوی اون چیزی که در مبسوط و سرائر هست. سلام، من ان المشتریه هو الذی ینتزع منه الثمن، به درستی که مشتری اون کسی است که منتزع می شود از اون مشتری ثمن، ولا ینتزع منه، و کنده نمی شود، گرفته نمی شود منه از مشتری، الا به اقراره، مگر به اقرار مشتری، مگر اینکه مشتری اقرار بکنه بله حق بایه توی این ثمن هست، او بینتن، یا بینه ای که تقوم علیه، اقامه بشود بر علیه مشتری. یعنی بایه دوتا شاهد بیاره که آقا مبیع همین جوری بوده که قبلا بوده، تغییری توش من ندادم، اقامه بینه بکنه بر علیه مشتری. و تبع هما العلامتو ایزن، و تبعیت کرده است از مبسوط و سرائر، و تبعهما یعنی علامه هلی تبعیت کرده از مبسوط شیخ طوسی و سرائر ابن ادریس ایزن، همچنین فی صورت الاختلاف، در مسئله اختلاف بایه و مشتری، فی اوصاف المبیع الموصوف اذا لم یسبقه رؤیتون، یعنی دوستان این فی اوصاف المبیع الموصوف اذا، این مبیع بیع متاع غایب بدون رؤیت سابقه. یک وقت هست که ما مسئلهی که الان داریم میخونیم چه مسئلهی هست؟ قبلا خودمون دیدیم، ولی الان که به ما تحویل میده میبینیم با اون اوصافی که برای ما، اون چیزی که قبلا دیده بودیم الان تغییر کرده. گوسفند چاق دیده بودیم، الان لاغر به ما تحویل میده. ماشین بی رنگ دیده بودیم، الان ماشین رنگدار به ما داره تحویل میده. این یک مسئله است. یک مسئله دیگه هم هست، بیع کالای غایب با توصیف بایه. اصلا من این ماشینه رو ندیدم. بایه میگه آقا یک عرضم به خدمت شما، ماشینی دارم که اوصافش این چنین است و اون چنان است. بعد که میخواد تحویل شما بده، میبینیم که این مبی فاقد اون اوصاف هست. اینجا هم علامه هلی چی فرموده در این مسئله؟ حیث تمسک به اصالت براءت ذمه المشتریه من الثمن، گفته تمسک میکنیم به اصالت براءت ذمه مشتری از ثمن. مشتری مدعی تغییره، میگه آقا این مبیع موصوف شما فاقد وصفیه که ذکر کردی. حالا من شک دارم که آیا مشتری مشغول ذمه هست به ثمن یا مشغول ذمه نیست به ثمن. اینجا حکم به چی میکنیم؟ براءت ذمه مشتری میکنیم از ثمن. فلا یلزم مالم یقر ربهی او یثبت بالبینه، پس لازم نمی آید برای مشتری مالم یقر ربه، چیزی که اقرار نکرده است بهی، بهی رو بزنید به اون عدم وصف، او یثبت بالبینه یا ثابت می شود اون عدم وصف بالبینه به واسطه اقامه بینه بر مشتری. خب بس دوستان، اولین دلیل برای تقدیم قول مشتری چی است؟ ید مشتری هست. میگیم ید مشتری بر سمن قرار گرفته و ما نمیتونیم این سمن رو از دست مشتری خارج کنیم، یا باید مشتری خودش اقرار کنه که بایه در این سمن حقی داره، یا باید بایه عرضم به خدمت شما که بیانه بیاره بر علیه مشتری که این ادعای مشتری بهش اعتنا اگه بخواد نشه، باید بایه بیانه بیاره که آقا همینی که مشتری قبلا دیده الان من همینو دارم بهش تحویل میدم. دومین دلیل تقدیم قول مشتری بر قول بایه در صورت اختلاف بایه و مشتری، شما علم مشتری به وصف موجود است. علم مشتری به وصف موجود است. وصف موجود دوستان بنویسید لاغری، و اصل عدم علم مشتری به وصف موجود است. بایه مدعی میشه که مشتری علم داشته به این وصف موجود. میگین مشتری که الان اومده این مبی رو من بهش تحویل دادم علم داشته به همین لاغر بودن گوسفند، به همین وصف موجود، ولی اصل چی است؟ اصل عدم علم مشتری به وصف موجوده. مشتری میاد میگه نه آقا، این مبی که من دیدم وصف دیگری داشت، حالا شما اومدین این گوسفندی که به من تحویل دادید گوسفند لاغر به من تحویل دادی. پس دلیل دوم چی است؟ اصل عدم علم مشتری به وصف موجود است. یه عدم اضافه باید بکنیم. اصل عدم علم مشتری به وصف موجود است. دلیل دوم، ولأن البائع یدعی، و به درستی که بایه مدعی می شود علمه، علم مشتری را، بالمبیع علی هذا الوصف الموجود. بایه مدعی میشه که علم داشته از مشتری به مبی بر هذا الوصف الموجود، بر این وصف موجود که لاغری هست یا رنگدار بودن ماشین هست، و رضا به و رضایت داده از مشتری بهی، به این وصف موجود. والاصلو عدمه، اصل چی است؟ عدم علم مشتری به وصف موجود. کما فی تذکره، همچنان که در کتاب تذکره است. گفتن اصل عدم علم مشتری است. دلیل سوم، ولأن الاصل عدم وصول حقه الیه، و اصل عدم رسیدن حق مشتری است الیه، به سوی مشتری است. اگه مشتری ادعا بکنه که این مبیع تغییر کرده، اصل عدم در رسیدن چی است؟ حق مشتری به مشتری هست. کما فی جامع المقاصد، همچنان که محقق کرکین رو در جامع المقاصد ذکر کرده. بعد مرحوم شیخ میاد تک تک این سه تا دلیل رو تضعیف میکنه، و یمکنو ای یضعف الاولو، و ممکن است تضعیف بشود دلیل اول. دلیل اول چی بود؟ قاعده ید بود. بله میفرماید به ان ید المشتری علی الثمنه بعد اعترافه به تحقق ناقل صحیح ید و امانته، به درستی که ید مشتری بر ثمن بعد از اعتراف کردن مشتری به تحقق ناقل صحیح. ناقل صحیح همون عقد بیعه. وقتی که عقد بیع حاصل شد، ناقل صحیح صورت گرفته، مشتری میگه آقا ایجاب و قبول خونده شده ولی این مبیعه فاقد وصفه. در این صورت وقتی که مشتری اقرار کرد به عقد بیع، ید مشتری چه نوع یدی میشه؟ ید امانت میشه. بله اگه مشتری از ما گوسفند خواسته بود، ما به جای گوسفند چی بهش تحویل داده بودیم؟ گاو بهش تحویل داده بودیم یا بز بهش تحویل داده بودیم؟ مشتری حق اعتراض داشت، ولی حالا که گوسفند از ما خواسته و ما گوسفند بهش تحویل دادیم، این ناقل صحیح صورت گرفته. ناقل صحیح یعنی اون
چیزی که خواسته ما بهش تحویل دادیم، ولی الان مشتری اینجا مدعی چی است؟ مدعی تغییر هست. در این صورت وقتی مشتری اعتراف کرد به ناقل صحیح، اینجا یدش دیگه ید امانته و ید امانت کنارش بنویسید و قانون امانت آن است که اندل مطالبه باید پرداخت شود. ید امانت اینه، وقتی که من این شی رو پیش شما امانت میگذارم، قانون امانت اینه که اندل مطالبه، هر وقت بیام مراجعه بکنم شما اینو به من پس بدید دیگه. میگه شما اعتراف کردی به ناقل صحیح، اعتراف کردی که این گوسفنده به شما تحویل داده شده، ولی شما مدعی چی هستید؟
تغییر
وصف شدید. میگه آقای گوسفندی که من دیدم اون گوسفندی نیست که اون روز دیدم، اون چاق بود، الان این لاغره. میگه وقتی که شما اعتراف کردید به ناقل صحیح، اینجا دیگه دست شما دست امانته
نسبت به
ثمن. ثمن رو باید به مشتری به بایع تحویل بدید. غایت الامر، نهایت امر اینه که انهو مشتری یدعی سلطنته علل فسخ. مدعی مشتری سلطنت بر فسخ، میگه من حق فسخ دارم. فلا ينفع تشبثه بالید، پس نفع نمی برد، نفعی نمی برد با متوسل شدن به ید امانی. الا ان یقال، فلا ينفع، پس نفعی نمی برد با متوسل شدن به ید. اینجا ید امانیه و ید امانی هم گفتیم به درد نمیخوره، باید ید ملکیتش رو ثابت بکنه، باید ثابت بکنه که ید او ید مالکیت هست.
مثلا الان ناقل صحیح فقط تو جنسش دیگه،
تو جنسه، بله.
من خدا اشکالش به وصفشه،
اشکال تو وصفه دیگه. الان میگه جنس تحویل شده، اون جنسی که من باید، شما از من گوسفند خواستی بهت گوسفند تحویل دادم، ولی شما الان مدعی اون وصف هستید، میگه این وصفه مفقوده. شما نهایت میتونید ما به تفاوت رو حالا بحثاش میرسیم، حالا فعلا شیخ خودش دست به آستین. بله اون میره رو هوا، میگه اون در صورتی که ید ملکیت باشه، ولی این الان یدش ید امانی میشه وقتی که اعتراف به ناقل صحیح بکنه. الا ان یقال، مگر کسی بگوید. دوستان میخواید بگم یه تیکه رو بنویسید. مگر کسی بگوید اگر بایع بخواهد بر ثمن سلطنت پیدا کند، صرف وجود معامله صحیح، داخل پرانتز وجود ناقل، کافی نیست، بلکه باید مدت خیار هم بگذرد، وگرنه در مدت خیار آن طرفی که دارای خیار است ولو عوض را از طرف گرفته باشد، ولو عوض را از طرف دیگر گرفته باشد، بر طرف دیگر معامله واجب نیست. پرانتز باز بکنید، علامه در تذکره قائل به همین مطلب است و گفته جز گروهی از شافعیه با این نظر مخالف نیست. پس نظر علامه چی شد دوستان؟ نظر علامه چیه؟ میگه عقد بی چه زمانی صحیحه و بایی میتوانه ثمن رو از مشتری بگیره؟ زمانی که مدت خیار طرف مقابل سپری بشه. تا زمانی که مدت خیار سپری نشه، بایه نمیتونه این ثمن رو از مشتری بگیره. خب طبق این مبنا شک در ثبوت ما چی داریم؟ خیار برای مشتری داریم. الان مشتری مدعی تغییر هست، وقتی که مدعی تغییر شد ما شک داریم که آیا خیار برای مشتری ثابته، خیار تخلف وصف، یا این خیار برای مشتری ثابت نیست. و بایی هم منکره این خیار تخلف وصف برای کیه؟ برای مشتریه. و عند شک در سلطنت بایی اصل عدم جاری میشه. دوستان میخواید اینم ادامهش بنویسید. بر این مسلک شک در ثبوت خیار برای مشتری موجب شک در سلطنت بایع بر اخذ ثمن و عند شک در سلطنت بایع اصل عدم جاری می شود و نتیجه به نفع مشتری تمام می شود. حالا باز دوستان این ادامه داره، حالا فعلا تا اینجا داشته باشید، متن رو بخوانیم تا برسیم به تطبیق. الا ان یقال، مگر این که گفته شود، ان وجود ناقل، به درستی که وجود ناقل، وجود ناقل صحیح یعنی اون چیزی که منتقل میشه از بایع به مشتری. مشتری از ما گوسفند خواسته و ما این گوسفنده رو به مشتری تحویل دادیم. میگه صرف وجود ناقل لا یکفی فی سلطنت البائع علی الثمن، کفایت نمی کند در مسلط بودن بایع بر ثمن. کافی نیست که بایع بره این ثمن رو از مشتری بگیره. بناءً علی ما ذکره العلامه فی احکام الخیار من التذکره، بنابر اون چیزی که ذکر کرده است علامه، اون چیز را در احکام خیار از تذکره که گفتیم، اون چیزی که علامه در تذکره ذکر کرده، میگه چه زمانی بایع میتواند مبیع رو از مشتری بگیره؟ زمانی که مدت خیار منقضی بشه و لم ینسب خلافه و نسبت خلاف نداده است. و لم ینسب خلافه و خلاف این ما ذکره رو که بزنید به ان وجود ناقل لا یکفی تا آخر، الا الا بعض شافعیه، مگر نسبت به بعضی از شافعیه که شافعی ها این رو منکر شدن که بایه چه زمانی سلطنت بر مبی پیدا می کند، چه زمانی سلطنت بر سمن پیدا می کند؟ زمانی که مدت خیار بگذره. علامه میگه این مخالفی در این مسلک من نیست مگر بعضی از شافعی ها که با این مسلک مخالفت کردن. من بیان ما ذکره العلامه میکنه، من عدم وجوب تسلیم ثمن والمثمن فی مدت الخیار و ان تسلم الاخر، به این که واجب نیست تسلیم ثمن توسط کی؟
مشتری.
والمثمن توسط بایع در مدت خیار. و ان تسلم الاخر، و اگرچه یکی از اونها ثمن یا مثمن رو تحویل بده ولی بر طرف مقابل تحویل دادن اون ثمن یا مثمن واجب نیست. تا چه زمانی؟ تا زمانی که مدت خیار تموم بشه. و حین اذن، دوستان، و حین اذن، و حین کان، و حین کان لم یجب تسلیم فی مدت الخیار، پس زمانی که واجب نیست تسلیم در مدت خیار، فشکو، دوستان میخواین اینم جزوهش رو بگم بنویسید، و چون تا تمام نشدن مدت خیار تسلیم واجب نیست، هیچ راهی برای پاسخ از دلیل اول داخل پرانتز ید مشتری وجود ندارد جز این که از اصل عدم سبب خیار استفاده کند و بگوید شک در ثبوت خیار مسبب است از شک در سبب خیار، که آیا سببی از اسباب خیار موجود است یا نه. اصل عدم تحقق موجب و سبب خیار است. نه، مشکوکه که نمیدونیم الان مشتری مدعیه که این وصفه تغییر پیدا کرده، آیا به صرف ادعای مشتری که این وصف تغییر کرده آیا برای مشتری خیار تخلف وصف میاد یا خیار تخلف وصف نمیاد؟ بایه هم بله بله خیار وصف داریم دیگه، خیار تخلف. الان هم اینجا بایه نمیدونه که آیا مشتری، بایه هم نمیدونه که آیا مشتری اینجا خیار تخلف وصف دارد یا خیار تخلف وصف ندارد. بله، تا کجا گفتیم؟ اصل عدم تحقق موجب و سبب خیار است و به دنبال آن بنا را بر عدم ثبوت خیار میگذاریم و نتیجه به نفع بایع است. ولی در صفحه 278 چهار خط مانده به آخر میگوییم که اصل عدم خیار اصل مثبت است و اصل مثبت حجت نیست. و هین ازن که گفتیم حال که وجوب تسلیم نیست تا مدت خیار تموم نشده، فشک و فی ثبوت الخیار، شک در ثبوت خیار میکنیم برای کی؟ بالای فی ثبوت الخیار می‌نویسید برای مشتری. و هین کان لم یجب تسلیم فی مدت الخیار، شک در چی میکنیم؟ در ثبوت خیار برای مشتری میکنیم. یوجب و شک فی سلطنت البائعه علی اخذ الثمن، و این شک در ثبوت خیار برای مشتری موجب چی میشه؟ شک در سلطنت بایع میشه بر گرفتن ثمن از مشتری، که این میشه اصل سببی و اصل مسببی، که اصل سببی بر اصل مسببی چی است؟ مقدم هست. فلا مدفع لهذا الوجه، پس دفع کننده ای نیست برای این هذا الوجه، یعنی قاعده ید، یعنی قاعده ید که تقدیم قول مشتری بود. میگیم قول بایع مقدم نیست. چرا؟ چون که این ثبوت خیار اصل سببیه و اصل سببی مقدم است بر اصل مسببی. این اصل مسببی چی است؟ این یوجب الشک فی سلطنت البائع علی الاخذ الثمن. فلا مدفع لهذا الوجه، پس دفع کننده ای نیست برای این وجه اول. پس میگیم قول کی مقدمه؟ قول مشتری مقدمه. الا، مگر اینکه ما از اصل چی استفاده بکنیم؟ اصالت عدم سبب الخیار. بگیم اصل عدم سبب خیار است برای مشتری. اصالت عدم سبب الخیار، اصل عدم سبب خیار است برای مشتری. لو تمه، اگر تمام باشد این اصل. کما سیجی او در صفحه چند گفتیم؟ صفحه 278، 400 مانده به آخر، که اینجا میگیم این اصل عدم خیار برای مشتری که نشأت میگیره از اصل عدم تغییر در مبی، این میشه اصل مثبت. اصل مثبت هم حجت نیست. و ثانی، یعنی و یضعف، و دلیل ثانی که اصل عدم علم مشتریه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.